همراهان عزیز مجموعه به سوی دنیای بهتر، سلام. روز و روزگارتون خوش و خرم. ساحل مهاجری هستم. خیلی خوشحالیم که با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. میدونید که تو این فصل از مجموعه‌مون به مسائل اقتصادی روز دنیا میپردازیم و اگه با قسمت قبل همراه بودید یادتون میاد که در رابطه با نقش و اهمیت دخالت دولت در اقتصاد به منظور فراهم شدن رفاه عمومی خیلی مفصل صحبت کردیم. تو همون برنامه هم سعی کردیم وقتی که به اهمیت نقش دولت میپردازیم یک جانبه به موضوع نگاه نکنیم و تأثیرات این دخالت رو بررسی کنیم. و حالا امروز میخواییم از طرف دیگه‌ای به اهمیت و تأثیر بازار آزاد در شکوفایی اقتصاد بپردازیم. شاید یه نگاه همه جانبه و بدون جانبداری به مسائل مختلف اقتصادی بتونه کمکمون کنه تا مسیر صحیح تری رو انتخاب کنیم. با ما همراه باشید. بازار آزاد، جایی که قیمت کالا و خدمات نه به صورت دستوری و دخالت دولت، بلکه فقط و فقط به وسیله مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میشه. تئوری خیلی ساده‌ای که چند قرن زیر بنای علم اقتصاد قرار گرفته. توی بازار آزاد وقتی که تقاضا برای یک کالایی بالا میره، به صورت طبیعی افراد حاضر میشن قیمت بالاتری برای به دست آوردن اون کالا پرداخت کنن. تو همین زمان تأمین کننده های اون کالا تو بازار وقتی میبینن که قیمت اون کالا بالا رفته و میتونن با سود بیشتری کالا رو بفروشن، شروع به تولید بیشتر میکنن و این اضافه شدن به عرضه خودش باعث ایجاد رقابت بین عرضه کننده ها میشه و در نهایت سبب پایین اومدن قیمت میشه. و فقط عرضه کننده هایی که توانایی تولید کالا با قیمت مناسب تری دارن تو بازار باقی میمونن. اینجوریه که عرضه و تقاضا تعادل قیمت رو برقرار میکنه. مکانیزم بازار آزاد باعث میشه تا عرضه کننده ها سعی کنن با کمترین قیمت و بیشترین کیفیت محصول رو به بازار ارائه بدن. برای همین تکنولوژی و روش‌های مدیریتی رو ارتقا میدن تا بتونن با کارایی بالایی فعالیت خودشونو تو بازار ادامه بدن. همه اینا موجب شکوفایی اقتصاد میشه. هرچند که واقعیت بازار آزاد اونقدر پیچیده است که هیچ وقت شرایط به این گل و بلبلی که به اختصار توضیح دادم نیست، ولی در حال حاضر پارادایم اصلی اقتصاد دنیا بر مبنای اصول بازار آزاد و رقابت بنا شده و با وجود تمام ایرادات و اشکالاتی که داره از یه منطق قوی و پشتوانه چند قرن تو خیلی از کشورهای دنیا برخورداره و به نظر میرسه که باید ضمن اینکه نقاط ضعفش رو شناخت و سعی کرد که از مشکلاتی که ایجاد میکنه دوری کرد، باید حالا از مزایای این تفکر اقتصادی بهره برد.
سلام، ماریا هستم. من رو یک بار دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کنید. حالا شما فکر میکنید که میزان خرید کردن شما تو تعیین قیمت یک کالا ربط داره؟
اگه هجومی باشه این خرید کردن، خب اونا هم کارشون ادامه میده، ولی کلن این که بخوای اعتصاب کنی نخری روش تأثیر بذاره که مثلا قیمت بیاد پایین، مال جاییه که مدیریت بشه، نه اینکه مسئولی اصلا براشون فرق نکنه بخرن نخرن. به نظر من اینجا جواب نمیده.
بله، به نظر من میزان خرید کردن تو تعیین قیمت کالا ربط داره. اگر فروشنده قیمت واقعی روی جنس گذاشته باشه ربطی به خرید و اینا نداره، چون یه قیمتی هزینه شده برای تهیه اون و یه سود مشخص. ولی اگر قیمت الکی زیاد شده باشه، شاید اگر خرید صورت نگیره، اون فروشنده‌ای که قیمت‌ها رو سودهای الکی روش کشیده مجبور بشه به قیمت واقعی بفروشه.
به نظر شما اگه یه کار افزایش قیمت ناگهانی داشته باشه و ما نخریمش، قیمتش میاد پایین؟ و اینکه آیا در کل خرید نکردن تو همچین مواقعی کار درستیه؟
اگه همه هم بستگی کنن نخرن، شاید تأثیر داشته باشه. میگم بازم به مدیریت ربط داره، به مسئولین ربط داره، به اون کالا ربط داره.
اگر یه کالا قیمت مواد اولیه‌اش زیاد شده باشه و قیمتش بالا رفته باشه، خب نه، قیمتش پایین نمیاد.
در صورتی که کالای فاسد شدنی باشه، بله، باعث کاهش قیمت میشه و تأثیر داره. نظر من کار درستیه.
حالا بذارید یه مثال ساده بزنیم که تو ایران همه دارن دربارش حرف میزنن، که اونم در رابطه با قیمت خودرو. میگن که دولت برای حمایت از خودروسازی داخلی مالیات خیلی زیادی از واردات خودرو میگیره. همه انتقاد میکنن که همین کار باعث شده قیمت خودرو بره بالا و البته بی کیفیت هم باشه. اصلا به نظر شما این تحلیل درست هست و یا اینکه به نظرتون باید خودروی خارجی ارزون وارد بشه توی ایران؟
خب خودروهای ایرانی که کیفیتی نداره، اگر میشد که مثلا با کمپانیای خارجی حداقل شراکتی داشتن که یه محصولی بدن دست مردم که حداقل کیفیتش خوب باشه، این همه آدم داره هزینه میکنه، خوب میشد.
با این موافق هستم، به شرطی که قیمت دولت تعیین کنه و جوری باشه که در حق مصرف کننده ها اجحاف نشه.
من با واردات خودروی خارجی موافق نیستم، ولی سوء استفاده شرکت های ایرانی هم وقتی که خودروی خارجی وارد نشه زیاد هست و این باعث میشه که قیمت ها رو الکی بالا میبرد، در صورتی که انبارها پر از ماشین های بی استفاده هست. درسته شاید صنایع خودروسازی ما ورشکست بشن و میلیون ها نفر بیکار بشن، ولی این بیشتر دلیل بر کارایی بد نیروها هست و مدیریت اشتباه. میشه واردات صورت بگیره و رقابت سالم ایجاد بشه و ما تولیدات با کیفیت تر ایجاد کنیم و با قیمت مناسب. معمولا تولیدات داخلی باید قیمت مناسب تری داشته باشه.
شما قبول دارید که گرفتن یه همچین تصمیمات خیلی کار سختیه؟
مسلما کار سختیه، ولی خب اونایی که در رأس نشستن حتما بالاخره تجربهشو دارن، درسشو خوندن، با ما فرق میکنن، باید بتونن یه همچین تصمیماتی رو بگیرن. البته اگر که اشخاصی که انتخاب میشن برای این کار واقعا مناسب باشن.
بله، گرفتن چنین تصمیماتی کار خیلی سختیه. به نظر من بعد از تجربیات بین المللی و جهانی استفاده کنن.
مطمئنن همچین تصمیماتی کار افرادی هست که از علم اقتصاد بالای برخوردارن و بازار رو به خوبی میشناسن و تجزیه و تحلیل اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران رو به راحتی میتونن انجام بدن.
ممنون، مرسی که منو یک بار دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کردید. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همچنان با مجموعه به سوی دنیای بهتر از پرژن بی ام اس در خدمت شما هستیم. تو این قسمت از برنامه با هم به صحبت‌های آقای دکتر هوشمند بدیعی، استاد دانشگاه، محقق، پژوهشگر و اقتصاددان گوش می‌کنیم.
شنوندگان عزیز برنامه به سوی دنیایی بهتر، خوشحالم که بار دیگه با شما هستم. همانطور که در برنامه گذشته قول آن داده شد، در این برنامه قصد این هست که نگاهی به خصوصیات بازار آزاد بیندازیم و به چالش‌های اون و راه حل‌های احتمالی اون اشاره بکنیم. ما اگر به هر قسمتی از بازار نگاه بکنیم، ابتدا از نیازها و خواسته ها شروع میشه. لذا سازمان های تجارتی تشکیل میشوند تا پاسخگوی هزاران و میلیون ها خریداران بشوند. کار این سازمان های تجارتی تولید کالا و خدمات هست. این اجناس سپس وارد بازار می شوند. نقش بازار توزیع اجناس هست که از طریق انواع آگهی های تجارتی خوب و بد انجام میشه و بعد این خریداران هستند که اجناس تولید شده رو خریداری میکنند و مصرف میکنند. با مصرف آنچه که تولید شده تمام میشه و یا کم میشه و این چرخه ادامه پیدا میکنه. و این شنوندگان عزیز داستان زندگی ما در رابطه با بازار هست که همیشه وجود داشته و البته حالا بازارها پیچیده تر شده و در سطح محلی و ملی و بین‌المللی فعالیت دارند. البته این نوع بازار با چالش‌های زیادی هم روبروست که به طور خلاصه اینجا خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا وجود حرص و طمع در خرید اجناس به خصوص در زمان یک بحران اقتصادی و یا حیف و میل شدن منابع پرارزش کره زمین و رقابت‌های بی‌رحمانه که باعث میشه کسب و کار این کسبه‌های کوچک و ضعیف‌تر از بازار خارج بشوند و بی‌ثباتی بازار که شامل بیکاری میشه، افزایش قیمت‌ها، کمبود بعضی از اجناس ضروری و حتی مازاد بعضی از اجناس غیر ضروری. همچنین قدرت طلبی در بازار که باعث میشه بعضی از کالا و خدمات به صورت انحصاری در بیاند. در این مورد هست که صاحبان کار کنترل کامل رو به دست میگیرند، از جمله کنترل در قیمتها و حتی مقداری که باید تولید بشه و به بازار توزیع بشه. و یکی از پیامدهای منفی بازار این هست که فاصله بین افراد کم درآمد و افراد با درآمد بیشتر در حال افزایش است که این باعث میشه فاصله بین اغنیا و فقرا در حقیقت افزایش پیدا بکنه. برای کاهش و یا حتی از بین بردن بعضی از چالش‌های بازار چند پیشنهاد اینجا میشه که یک نوع ثبات نسبی در بازار به وجود بیاد. مثلا در مرحله خواسته‌ها و نیازها یک نوع اعتدال رعایت بشه و یا سازمان‌های تجارتی مسئولیت اخلاقی و اقتصادی به عهده بگیرند و آن گونه کالا و خدماتی رو تولید و عرضه بازار بکنند که با دوام هست، که پایدار هست و خطری برای محیط زیست نداره و یا منابع کمیاب کره زمین رو از بین نمیبره و یا این اجناس در شأن مقام والای انسان هستش و یا در بازار به جای رقابت بیرحمانه همکاری وجود داشته باشه و باعث نشه که کسبه‌های کوچکتر از بازار خارج بشوند. در واقع این کسبه‌های کوچک باید در حمایت دولت و حتی سازمان‌های تجاری بزرگتر قرار بگیرند و همینطور که در برنامه دیگری بیان شد، این از طریق بنگاه‌های تجاری کوچک هست که کار تولید میشه، کار ایجاد میشه، بیکاری کاهش پیدا میکنه. و بعد توزیع کالا و خدمات باید به صورتی عادلانه انجام بشه و در مصرف هم اعتدال رعایت بشه. لذا پایه و اساس این بازار آزاد باید اخلاقیات باشه. باز در برنامه دیگری هم به این مطلب اشاره شد که انگار این اصطلاح بازار و اقتصاد به درستی درک نشده. بازار رابطه بین کالا و خدمات و قیمت ها نیست، بلکه درباره خریداران و فروشندگان است که این اجناس رو با وسیله‌ای به نام قیمت خرید و فروش می کنند. اقتصاد درباره عرضه و تقاضا نیست، اینها فقط وسیله هستند. اقتصاد درباره انسان هاست که از این وسایل برای خرید و فروش استفاده می کنند و اگر مشکلی در اقتصاد به وجود بیاید، این انسان‌ها هستند که لطمه می‌خورند. پس اقتصاد و بازار درباره رابطه بین انسان‌ها است و هر وقت که از رابطه حرف می‌زنیم، اخلاقیات نقش مهمی رو ایفا می‌کنه. حالا در خاتمه برای اینکه یک ثبات نسبی در بازار به وجود بیاد، در همه حال باید به فکر این باشیم و به این سه سوال پاسخ بدیم که خریداران چه چیز می‌خواهند، چه موقع می‌خواهند و چه مقدار می‌خواهند. در رابطه با خریداران چه چیز می‌خواهند، این باعث میشه چیزهایی رو تولید و عرضه بازار بشه که خریدار داشته باشه و باعث از بین رفتن سرمایه شما نشه و یا از بین رفتن منابع پرارزش کره زمین. لذا چه مقدار خریداران لازم دارن باید تولید بشه و عرضه بازار بشه و این هم بستگی به این داره که شما مواد غذایی میفروشید و یا اسباب بازی و یا وسایل الکترونیکی. لذا چه مقدار باید تولید بشه هم اهمیت داره. و بالاخره چه موقع میخواهند. خرید مردم در بسیاری از مواقع بستگی به فرصت‌هایی است که فراهم میشه. مثلا عیدی در پیش است و یا ایام روزه. این است که پاسخ به این سه سوال باعث میشه که هم سرمایه شما از بین نره و هم اینکه کالا و خدماتی تولید و عرضه بازار بشوند که اخلاقی هستند و یا در شأن مقام والای انسان قرار می گیرند. خب شنوندگان عزیز، در برنامه آینده خواهیم دید که نقش دولت در ایجاد یک ثبات نسبی در بازار باید چگونه باشه. شاد و تندرست باشید.
سلام، من دینا هستم و از اینکه دوباره تو این برنامه با شما هستم خیلی خوشحالم. خب امروز اول از شاخص آزادی اقتصادی شروع کنیم که بنیاد هریتیج و وال استریت ژورنال تهیهش میکنن که میزان آزادی اقتصادی تو کشورها رو بررسی میکنن. این رتبه بندی شامل داده های تو زمینه کسب و کار و آزادی اقتصادی میشه که در کنارش مسائلی مثل سیاست های تجاری، مالیات، نظام پولی، نظام بانکی، قوانین سرمایه گذاری خارجی، حقوق مالکیت، هزینه های دولتی، سیاست های قانونگذاری، سطح فساد، میزان کنترل دولتی و دستمزدها در نظر گرفته میشه. در صدر جدول هنگ کنگ با بیش از 90% آزادی اقتصادی قرار داره و بعدش کشورهایی مثل سنگاپور، نیوزلند و سوئیس قرار دارن. در قعر جدول هم همون جوری که میشه حد زد، کره شمالی با 6% آزادی اقتصادی و بعدش با فاصله حدود 20% ونزوئلا و کوبا قرار دارن. ایران هم در بین کشورهای عمدتا غیر آزاد نزدیک 50% اقتصاد در کنترل دولته. یه شاخص دیگه که مستقیماً با آزادی اقتصاد ربط نداره ولی بی ربط هم نیست، شاخص آسانی راه اندازی کسب و کاره که باز نیوزیلند و سنگاپور در صدر جدولن و سومالی و لیبیا و ونزوئلا در قعر جدول. ایران هم شبیه رده بندی شاخص آزادی اقتصادی در نیمه پایینی جدول و در رده 120 قرار داره. تو ایران هم برنامه خصوصی سازی سالیان ساله که داره دنبال میشه تا از سهم دولت تو اقتصاد کم بشه، هرچند که همه دولت‌ها کم و بیش اراده کردن که به موضوع خصوصی سازی بپردازن، اما به دلایل مختلفی از جمله جنگ، منازعات سیاسی و فساد اداری این برنامه نتونسته به اهداف خودش برسه و حتی اون قسمت از کار که انجام شده هم خیلی درست و صحیح انجام نشده و بخش اقتصادی که از دست دولت خارج شده به بخش نیمه دولتی سپرده شده. نکته که دوست دارم بگم اینه که هرچند تو برنامه‌های گذشته یه اشاره‌هایی به اهمیت نقش دولت تو اقتصاد شد که البته تو برنامه‌های آینده مفصل بهش خواهیم پرداخت، اما این موضوع به راحتی ممکنه که راهشو کج کنه. ببینید برای مثال همین جریان بازار بورس ایران. تا زمانی که دخالت‌های دولت باعث سوددهی تو این بازار می‌شد، بجز جمع معدودی از کارشناسا کسی مشکلی با دخالت‌های دولت تو بازار سرمایه نداشت و اتفاقاً همه جورایی به خاطر سودی که تو اون بره از زمان به دست میومد خیلی خوش و خرم بودیم. ولی به محض اینکه این دخالت‌ها روی دیگه سکه رو نشون داد و بازار افت کرد، انواع و اقسام تحلیل‌ها و انتقادها در رابطه عملکرد دولت فضای مجازی و حقیقی رو پر کرد. پس خیلی خوبه که یادمون نره قبل از اینکه شروع کنیم که دولت باید این کارو بکنه یا این کارو نکنه، ببینیم که سمت و سوی جامعهمون چیه و برای اصلاح و ارتقای رویکرد جامعه هم تلاش کنیم. خیلی ممنون که با من بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارت.
همونطور که اول برنامه هم خدمتتون گفتم، پایه‌های اصلی اقتصاد دنیای ما بر اساس بازار آزاده و کارکرد بازار آزاد به خاطر توجه به اصل رقابته. رقابتی که باعث پیشرفت میشه و مکانیزمی ایجاد میکنه که بازار به تعادل برسه. این دستاورد دنیای امروز بزرگ ماست که باعث پیشرفت‌های بزرگی برامون شده. این دستاورد دنیای امروز ماست که بر منازعات ایدئولوژیک بزرگی پیروز شده. این دستاورد دنیای امروز ماست که همچنان میتونه اصلاح بشه، نقاط ضعفش تغییر کنه و بدبختی و ناعدالتی ها رو کم کنه. اگه در مقابل ایده های تمامیت خواه و بسته و از ترس از بین رفتن آزادی خیلیایی که سنگ رقابت آزادو به سینه میزنن و به هیچ وجه نمیخوان خدشه‌ای به این دستاورد بشریت وارد بشه، دلیلی هم نیست که کم و کاستی‌هاش دیده نشه. دلیلی هم نیست که ناعدالتی‌هایی رو که تو دنیا ایجاد کرده فراموش بشه. دلیلی هم نیست که قدمی رو به جلو برداشته نشه و رویکردهایی اتخاذ نشه که پیشرفت‌هایی بس بزرگتر و عظیم‌تر رو برامون به ارمغان بیاره. اگه تئوریسینای بازار آزاد با استفاده از خوی رقابتی که تو نفس انسان وجود داره سعی کردن که تعادل رو تو جامعه حفظ کنن، دور از ذهنم نیست که با کمک صفات عالی‌تری که در روح انسان وجود داره بشه به تعادل رسید. ما انسان‌های قرن 21 شاید بتونیم با استفاده از صفت همکاری و همیاری به جای رقابت و نزاع فصل جدیدی در مناسبات اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها باز کنیم. این موضوعیه که تو کتاب ورای فرهنگ رقابت نوشته مایکل کالبرگ بهش پرداخته شده و خوندنش میتونه به رشد دیدگاه و رویکردهای ما کمک شایانی کنه. خب همراهان عزیز، این قسمت از برنامه‌مون هم به پایان رسید. از اینکه تا به امروز با ما همراه بودید ازتون سپاسگزاریم. یادتون باشه که نظرات و پیشنهادات شما به بهتر شدن کیفیت برنامه‌ها خیلی کمک می‌کنه. پس با شماره تلفن 201-240-560-2414 از طریق واتساپ و تلگرام و آیدی تلگرام @persianbmscontact با همون در تماس باشید و نظراتتون رو برامون بفرستید. شما میتونید برنامه‌های پرژن BMS رو در وبسایت، کانال یوتیوب، تلگرام و صفحه اینستاگرام و همینطور اپلیکیشن‌های پادکست خوان ببینید و بشنوید. و اینکه میتونید هر برنامه رو به صورت جداگانه سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید. یادتون نره که به هر برنامه‌ای که میشنوید حتما امتیاز دلخواهتون رو بدید و اگه از برنامه‌ای خوشتون اومد حتما اونو به دوستای خودتون معرفیش کنید. من سهیل مهاجری به همراه همکارانم در مجموعه بسوی دنیای بهتر و رادیو پیام دوست براتون آرزوی موفقیت و بهروزی داریم. روز و روزگارتون خوش و خرم. خدا نگهدار.